بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم دائم على اعدائهم اجمعين. خب بحث ما در جهت ششم بود، جریان اصول ترخیصیه در بعد اطراف اجمالی به لحاظ مقام اثبات. بود مدله اصول ترخیصیه مثل کلو شاین لکه هلا رفع مالا یعلمون شامل برخی از اطراف علم اجمالی می شود یا نمی شود. نتیجه رسیدیم که اصول شرعیه در بعد معین میخواد جاری بشه، ترجیح بلا مرجحه در هر دو طرف بخواد جاری بشه که مخالفت قطعیه رخ میده. در بعد لا معین بخواد جاری بشه، گفتیم تحقق و مصداق خارجی نداره. در بعد یا در اطراف به نحو تخییر و مشروط بخواد جاری بشه، گفتیم چه این چیزی هم قابل التزام نیست، چون حلیت مشروط ما در واقع نداریم، در واقع نداریم. و اشکالاتی که بیان شد که برخلاف روایات که ما قائل به ترخیص مشروط بشیم. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ادله اصول ترخیصی اصلا در اطراف علم اجمالی پیاده نمیشه، جاری نمیشه. پس موافقت قطعی بر ما چی میشه؟ واجب میشه، چون گرچه ما مسلک اقتضا بودیم ولی چون که ادله اصول در اطراف جاری نشد، مقتضا بر مقتضی بار میشه. یعنی ما باید چیکار کنیم؟ بخاطر علم اجمالی احتیاط بکنیم، هر دو طرف رو بذاریم کنار. خب این اصول شرعیه شدش. اصول عقلیه چی؟ براعت عقلی میتونه در برخی از اطراف علم اجمالی پیاده بشه؟ خب اینم مشخصه، قبلا هم اشاره کردیم قاعده قبح قابل بیان میتونه در یک طرف علم اجمالی پیاده بشه. بگیم این ظرف اولی من نسبت به او بیان نیامده، لا بیانه، براعت عقلی جاری بکنم، قبح قابل بیان. میگه نه دیگه، با همون توضیحی که ما در اصول شرعیه دادیم مشخص میشه قاعده قبح قابل بیان هم جاری. چرا؟ چون قبح قابل بیان موضوعش چیه؟ عدم البیانه. ما قبلا گفتیم بیانم که عام از بیان تفصیلی و اجمالیه. خب ما در موارد علم اجمالی بیان داریم، وقتی بیان داریم بگه قبح قابل بیان جاری نمیشه، دو طرف جاری نمیشه، یک طرف جاری نمیشه، ترجیح بلا معینه. لذا اصول عقلیه هم که قاعده قبح قابل بیان باشه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. پس در اطراف علم اجمالی نه اصول شرعیه پیاده میشه نه اصول عقلیه. خب وقتی اصل ترخیصی ما نداشته باشیم باید چیکار بکنیم؟ اصل ترخیصی اگر نداشته باشیم باید احتیاط بکنیم دیگه، چون علم اجمالی دارم، مخالفت قطعیش که حرام اصلا، موافقت قطعیش چرا واجب میشه؟ چون اصل ترخیصی جریان پیدا نمیکنه، نه در یک طرف نه در همه اطراف. لذا علم اجمالی مقتضی موافقت قطعیه هست. خب این بحث ما تمام شد در جهت پنجم. در انتهای بحث مرحوم شریفت در بحوث یک جمع‌بندی خوبی کرده، گفته با حرفایی که ما زدیم در این مدت، مقام ثبوت و مقام اثبات و که علم اجمالی اگر علم اجمالی باشه منجزیت داره، مشخص شد اگر بخواد علم اجمالی منجزیت شاید دست نده و علم اجمالی منجزی باشه، یعنی چون علم اجمالی منجز یعنی مخالفت قطعیش حرام باشه و موافقت قطعیش واجب باشه، باید 4 تا رکن داشته باشه علم اجمالی. هر کدوم از این 4 تا رکن مختل بشه دیگه علم اجمالی منجز نیستش. پس علم اجمالی منجز باید 4 تا رکن داشته باشه. 1، باید ما حتما علم به جامع داشته باشیم. علم اجمالی اگر بخواد منجز باشه باید علم به جامع داشته باشیم، چون اگر علم به فرد تعلق بگیره میشه چی؟ علم اگر به فرد تعلق بگیره میشه علم تفصیلی دیگه. بچه تمایز علم اجمالی با علم تفصیلی چی بود؟ قبلا گفتیم علم تفصیلی به فرد معین خارجی تعلق میگیره، علم اجمالی به چی تعلق میگیره؟ به جامع. پس هر جا صحبت از علم اجمالیه بر علم به چی وجود داشته باشه؟ جامع. چون ما دو تا مسلک دیگه را قبول نکردیم که علم به فرد مردد تعلق بگیره یا به فرد واقع مبهم تعلق بگیره، ما مسلک دوم قبول کردیم، گفتیم در موارد علم اجمالی متعلق علم اجمالی چیه؟ جامع. پس این رکن اول. رکن دوم، عدم سرایت علم به جامع به فرد. علم به جامع به فرد سرایت نکنه. یعنی چی؟ یعنی من که علم دارم یکی از این دوتا نجسه، تا آخرم چی داشته باشم؟ علم داشته باشم به همین احد هما. اگر احد هما رفت رو اولی، چون اولی قبلا نجس بوده، استصحاب نجاست میگه بگو این الان نجسه دیگه. علم به جامعه سرایت میکنه به چی؟ به فرد. وقتی جامعه به فرد سرایت بکنه، علم اجمالی منحل میشه. پس علم اجمالی تا زمانی منجده که منحل نشه. در انحلال چی شکل میگیره؟ اگه علم اجمالی منحل بشه، علم به جامعه تبدیل میشه به علم به فرد. من علم دارم که یکی از دو تا ظرف نجسه. اگه یقین پیدا کردم ظرف اولی نجسه، چی میشه دیگه؟ جامعه من که علم به احد و هما بود، تبدیل میشه به فرد اول، به علم تفسیر تبدیل میشه. هر جا علم به جامعه به فرد سرایت بکنه، علم اجمالی چی میشه؟ منحل میشه. پس رکن دوم علم اجمالی چیه؟ باید علم به جامعه به فرد سرایت نکنه، و الا انحلال پیش میاد. رکن سوم، اگر علم اجمالی ما نداشته باشیم، باید هر یک از اطراف علم اجمالی مشمول ادله اصول ترخیصیه باشه. یعنی اصلا علم اجمالی نداشته باشیم، بعد ظرف اولی هم بتونه اثرات البرای درش جاری بشه، دومی هم بتونه اثرات البرای درش چی بشه؟ جاری بشه. حالا اگر میخوان علم اجمالی امتحان بکنی، امتحانش چجوریه؟ باید هر یک از اطراف علم اجمالی بتونه مشمول اصول چی باشه؟ ترخیصیه باشه. این یعنی علم اجمالی منجزه. یعنی ظرف یک بتونه اساس البرائه جاری بشه، ظرف دو بتونه جاری بشه، ظرف سه بتونه جاری بشه. ولی اگر شما تو یک طرف علم اجمالی نتونستی اصل ترخیصی جریان بدی، چون مثلا ظرف اولی قبلا نجس بوده، استصحاب نجاست داره، اصل مثبت تکلیف. خب از یک طرف علم اجمالی اگر اصل مثبت تکلیف داشته باشه، یعنی اصل ترخیصی دیگه در رابطه با او جاری نمیشه، چنین علم اجمالی منجز نمیشه. اصلا چرا منجز نمیشه؟ چون وقتی یک طرف اصل مثبت تکلیف داشته باشه، اینجا علم اجمالی ما دیگه به فرد سرایت میکنه. پس علم اجمالی باید طوری باشه که اگر علم اجمالی رو برداری، تک تک اطراف بتونه اصل ترخیصی داشته باشه. اما اگر یکی از اطراف اصل ترخیصی نداشته باشه، اصل مثبت داشته باشه، دیگه همون اصل مثبت تکلیف جاری میشه دیگه. ثابت میشه که معلوم به اجمال ما همون معلوم به تفصیل اولیه. پس اینجا هم دیگه علم اجمالی منجب. پس شرط جریان منجبیت علم اجمالی چیه؟ که اصول ترخیصیه بتونه در هر طرف جاری بشه. اما اگر در یک طرف اصل ترخیصی جاری نشه، چی جاری بشه؟ بذارش اصل مثبت تکلیف جاری بشه، مثل استصحاب دیگه یک طرف میمونه. اونا چی دیگه؟ علم اجمالی دیگه منجب نیست. آره اونا میشه شک بدوی، تکلیف میشه همون طرف اولی، بقیه میشه شک بدوی. این هم رکن سوم. رکن چهارم، رکن چهارم هم خیلی مهمه. میگه شرط منجبیت علم اجمالی اینه که اگر اصول ترخیصیه رو در اطراف جاری بکنیم، منجر بشه به مخالفت قطعیه. جریان اصول ترخیصیه در اطراف بعد منجر بشه به مخالفت. یعنی چی؟ یعنی علم اجمالی داره به یکی از این دو تا ظرف، شرابه یا نجسه، اگه اصل ترخیصی در دو طرف جاری کنی، منجر میشه به چی؟ مخالفت قطعی. هر جا ترخیص منجر بشه به مخالفت قطعی، این نشون دهنده اینه که علم اجمالی باید چی باشه؟ منجز باشه. ولی اگر جریان اصول ترخیصیه منجر به مخالفت قطعی اصلا نمیشه. ها چرا؟ چون مکلف هم قدرت نداره بر مخالفت قطعیه. اونجاها دیگه علم اجمالی منجر. یکیش مفهمی دوران بین محدوده، با اینکه من علم اجمالی دارم که یا واجبه یا حرامه، ولی چون من قدرت مخالفت ندارم، علم اجمالی اونجا منجر نمیشه. چرا؟ چون اصل ترخیصی هم جاری بکنی، منجر به مخالفت قطعیه. مثال دیگهش که حالا بعدن مفصل مطرح میکنیم، شبهه غیر محصوله. شما 100 تا ظرف وجود داره، علم اجمالی داره که یکیش نجسه. این علم اجمالی منجزه یا منجز نیست؟ میگه نیستش اینجا. چرا؟ چون جریان اصول ترخیصیه هیچ موقع منجر به مخالفت قطعیه. تو 100 تا رو بگو پاک، اساسات طهاره، اساسات طهاره، اما هیچ موقع اصلا قدرت بر خوردن 100 تا ظرف مکلف نداره. مکلف در شبهه غیر محصوله اصلا قدرت انجام دادن و اگه قدرت انجام دادن نداره، هیچ موقع مخالفت قطعی پیش نمیاد. لذا اخه اینجا علم اجمالی ما میگیم بعدن میایم میگیم در شبهه غیر محصوره منجب نیست. چرا منجب نیست؟ چون همه جا براعت جاری کنی نمیتونی قدرت کنی، نهایتا 20 درفه میتونی مرتکب بشی. خب 20 که ارتکاب 20 اشکال نداره که همه اهداف علم اجمالی رو من مرتکب بشم منجر به مخالفت قطعی و معصیت میشه. من علم اجمالی دارم یک از 1000 تا گوسفندی که امروز در قم ذبح شده حلال نبوده، این علم اجمالی منجر نیست. چرا؟ چون مکلف اصلا قدرت برای امتثال نداره. همه جا هم اصل ترخیصی جاری بکنه 1000 تا گوسفند که مکلف نمیتونه مرتکب بشه. پس رکن چهارم علم اجمالی چیه؟ پس چهار تا رکن منجزیت علم اجمالی که اگه این چهار تا نباشه علم اجمالی منحل میشه، این علم اجمالی دیگه منجز نیست. باید علم به جامعه باشه، علم به جامعه سرایت به فرد نکنه، اصول ترخیصی در اطراف بتونه جاری بشه، اصل مثبت وجود نداشته باشه و جریان اصول ترخیصی در اطراف باید منجر بشه به مخالفت قطعیه. اما اگر مکلف قدرت مخالفت قطعیه نداره، چون شبه غیر محصوریه، چون دوران هم بین محصورینه، اینجا علم اجمالی منجر نیست. اینم پس تتمه بحث در جریان ششم بحث ما تموم شد. جهت هفتم در منجزیت علم اجمالی که اینم به صورت کوتاه انشالله بحث میکنیم، در کتب اصولی متداول نوعاً به صورت بحث مستقل مطرح نشده، اشاراتی شده، بریم سراغ روایات بحث تطبیقی بکنیم. ما روایاتی که داریم در موارد علم اجمالی آیا همین چیزی که نتیجه گرفتیم در روایات؟ یعنی چی؟ ما طبق قواعد ثابت کردیم که علم اجمالی داشته باشیم مخالفت قطعی حرام، موافقت قطعی هم واجبه. آیا روایات در علم اجمالی هم همین مطلب رو میگن یا نمیگن؟ روایات متعارض داریم اینجا، روایات مخالف داریم یا نداریم؟ این میشه جهت بعدی بحث ما. اسمش رو میذاریم چی؟ منجزیت علم اجمالی علی ضوء النصوص، در پرتو نصوص و روایات ببینیم آیا علم اجمالی منجز هست یا منجز نیست. انشاءالله این بحث رو شروع میکنیم. والحمدلله.